بسم الله الرحمن الرحیم. عبارت فصل چهارم و پنجم رو خدمت شما عرض میکنم انشاءالله. الفصل الرابع قاعدت الواحد. الواحد لا یستر عنه الا الواحد. واحد صادر نمیشود از او مگر واحد، یعنی علت واحد صادر نمیشود از او مگر معلول واحد. و ذالک ان من الواجبه ان یکون بین العلت و معلولها سنخیت ذاتیت. چرا از واحد جز واحد سر نمی زند؟ خب ما بحث فصل رابع رو از قاعده سنخیت شروع کردیم، یعنی گفتیم یکی از اصول رابطه علیت اصل سنخیت است. اصل سنخیت رو توضیح دادیم و دلیل اون رو عرض کردیم خدمت شما و بعد از اون نتایج و لوازم و فروعات این قاعده رو به شما عرض کردیم. یکی از فروعاتی که قاعده الواحد دارد، یکی از فروعاتی که قاعده سنخیت دارد همین قاعده الواحد است. پس قاعده الواحد یکی از نتایج قاعده سنخیت است. لذا مرحوم علامه طباطبایی هم به سنخیت تمسک میکنه. ان من الواجبه ان یکون بین العلت و معلولها سنخیت ذاتیت لیست بین الواحد منهما و غیر الاخر، که این رابطه ذاتیه بین یکی از این دو، یعنی بین علت، اون علت خاص یا معلول خاص و غیر از اون طرف دیگر، اون رابطه ذاتی وجود ندارد. یعنی وقتی یک علتی معلولی از اون سر میزنه، بین این علت و معلول یک رابطه ذاتیه هست که اون رابطه ذاتی بین اون علت و معلول دیگری و بین اون معلول و علت دیگری وجود ندارد. چرا اون رابطه ذاتی بین علت و معلول هست و بین اون علت و معلول دیگری نیست و بین اون معلول و علت دیگری نیست؟ به تعبیر دیگه دلیل بر اصل سنخیت چیه؟ مرحوم علامه طباطبایی با این و الا میخواد اصل سنخیت را اثبات بکند. و الا جاز کون و کل شیئن علتا لکل شیئن. اگر قرار باشد که سنخیت بین علت معلول نباشد، پس مستلزم این است که هر چیزی علت هر چیزی باشد. و کل شیئن معلولا لکل شیئن، هر چیزی معلول هر چیزی باشد، یعنی هر چیزی معلول هر علتی باشد ولو اون علت مبدأ صدور اون معلول را نداشته باشد. و هر علتی مبدأ صدور هر معلولی باشد ولو مبدأیت صدور اون معلول را نداشته باشد، که این مستلزم تناقض میشه. ففی العلت جهت مسانخت لمعلولها، پس در علت یک جهت مسانختی با معلولش هست. هیل مخصصت لصدور معلول از علت، فلو صدرت عن العلت الواحده. حالا بعد از این که برهان بر اصل سنخیت رو گفتیم، حالا میخواییم بگیم که لازمه اصل سنخیت قاعده الواحد است. فلو صدرت عن العلت الواحده و هی التي ليست لها في ذاتها الا جهت واحده، لو صدرت معالیل کثیرتن به ماهی کثیره. از یک علت واحدی بخواد معالیل کثیره سر بزند، متباینتن غیر راجعتن الى جهت واحدتن به وجه من الوجوه، معالیل کثیری که متباین هستن و به یک جهت واحدی بر نگردن. یه وقت خاص میبینید مثلا یک علتی که جهت واحدی دارد پنج معلول را ایجاد می کند که این پنج معلول جامع مشترکشون همون جهتی است که در علت هست، بقیه مربوط به تشخصات و مربوط به حدود و مربوط به این امور است. پس ممکن است از علتی که جهت واحدی دارد معالل کثیر سر بزند، اما اون کثیرشون باید برگردد به یک جهت واحد که حقیقتا اون جهت از این واحد سر زده. اگر اینجوری نباشد، اگر به یک جهت واحد بر نگردند، لزمهو تقرر و جهات کثیرتن فی ذات علت و هی ذات و جهت واحده. اگر قرار باشد کثیری که به جهت وحدت بر نمی گردد، از یک علتی که فقط جهت واحد دارد سر بزند، مستلزم این است که در اون علتی که جهت واحد دارد، در این حال که جهت واحد دارد، جهت کثیر داشته باشد. لزمه تقرر و جهات کثیرت فی ذات علت و هی ذات و جهت واحده. این علت دارای جهت واحد بود و هو محال، این تناقض پیش اومد. پس تناقضش از این جهته که علت باید مبدئیت صدور معلول رو داشته باشد. حالا اگر معالل کثیره‌ای داشته باشیم که به جهت واحد بر نمی‌گردد، مستلزم آن است که بر اساس اصل سنخیت در علت همون جهات کثیره باشد. خب اگر اون جهات کثیره در علت باشد، مستلزم این است که اون علت در این حال این که جهات کثیر ندارد، جهات کثیر داشته باشد. اما جهات کثیر ندارد، چون فرض ما این بود که جهت واحد دارد، اما جهات کثیر دارد به خاطر اینکه بر اساس اصل سنخیت مبدئیت صدور هر کدوم از معلول ها را دارد. و یتبین و بذالک ان ما یستر عنه الكثیر من حیث هو کثیر فان فی ذاته جهت کثرت. معلوم میشه که اگر یه وقت دیدید از یک علتی کثیر سر زد، من حیث هو کثیر، معلوم میشه که در ذات اون امر واحد یک جهت کثرتی وجود دارد. مثلا فرض کنید شما ممکنه از یک انسان ببینید آثار متعددی سر میزنه. خب بعد میگید این انسان موجود واحدی است اما آثار متعددی ازش سر میزنه. میگیم معلوم میشه که در انسان واحد جهات کثیری وجود دارد که تونسته منشأ بشه برای معالل کثیره. پس ان ما یصدر عنه الکثیر، ما یعنی اون علت هایی که یصدر صادر می شود عنه، از اون علت ها الکثیر معلول های کثیر، من حیث هو کثیر، اگه اون معلول ها کثیر به ما هو کثیر باشن به یک جامع واحد برنگردن، فان فی ذاته جهت کثرت، در ذات اون علت، در ذات اون ما یک جهت کثرتی وجود دارد. و یتبین ایضا، ما این رو هم که مرحوم علامه با یتبین ایضا بیان می کند، ما این رو هم یکی دیگه از فروعات قاعده سنخیت به حساب آوردیم. ان العلل الکثیره لا تتوارد على معلول واحد، علل کثیره بر معلول واحد وارد نمی شد. اینجا منظور از علل کثیره، علل کثیره تامه است، یعنی علل کثیری که هر کدومشون تامه باشد. و الا اگر علل ناقصه کثیره‌ای که رو هم دیگه یک علت کثیر را، یک علت مرکب را درست بکند، این که استحاله‌ای ندارد. ما تو تقسیمات علت هم گفتیم علت میتونه بسیط باشه، میتونه مرکب باشه. علت مرکب یعنی متکثر است، اما این متکثرها با هم دیگه یک علت واحد تامه را تشکیل دادن. اگر قرار باشد که چند علت تامه یک معلول را به وجود بیارند، مستلزم آن است که این یک واحد شخصی در این حالی که وابسته به علت تامه شماره یک است، وابسته به علت تامه شماره دو باشد، وابسته به علت تامه شماره سه باشد و این یک شخص در واقع به تعداد علتهای تام شخص بشود، یعنی این واحده در حقیقت کثیر بشود. چرا؟ چون هر علت تامهی بنابر ضرورت علی برای خودش یک معلول شخصی دارد. پس اگر چند علت تامه داشته باشیم، چند معلول شخصی وابسته به چند علت تامه خواهیم داشت. بنابراین توارد علل کثیر بر معلول واحد محال است. بر اساس سنخیت اگر علت تامه باشد باید یک معلول شخصی داشته باشد. این میشه تناسب بین علت و معلول. بله اگر علت ناقصه باشد بر اساس علت ناقصه یک معلول تامه تحقق پیدا نمی‌کنه. به همین جهت میتونه چند تا علت ناقصه با همدیگه یک معلول را به وجود بیارن. این نوع صدور معلول واحد از علل کثیره با سنخیت منافات ندارد. اما اینکه از چند علت تامه یک معلول سر بزند با سنخیت منافات دارد، چون که سنخیت و تناسب اقتضا می کند که علت تامه برای خودش یک معلول شخصی داشته باشد. فصل پنجم، فاستحالت دور و تسلسل فی العلل. اما استحالت دور و هو توقف وجود شیء علا ما یتوقف علیه وجوده. دور چیه؟ توقف وجود یک شیء است بر چیزی که یتوقف اون چیزه، علا این شیئی که گفتیم توقف بر اون دارد، وجود اون شیء متوقف. پس توقف وجود اشیاء، این اشیاء رو میگیریم الف، وجود الف توقف دارد بر چی؟ علا ما. این ما رو میگیریم ب. پس وجود الف توقف دارد بر ب. بی که یتوقف و توقف دارد این ب، یتوقف و وجودهو، این وجودهو هوش میخوره به این ماه، به همین ب. یتوقف و وجود این ب علا اون الفه. پس شما به جای این وجود و شیعه بذارید الف، به جای این ما بذاریم ب. توقف وجود الف است بر بی که این ب توقف دارد وجودش، وجود این ب علا اون الفه. اما بلا واسطه و هو دور المسرح، و اما به واسطتن او اکثر، یعنی به یک واسطه یا بیش از یک واسطه، و هو دور المزمر. خب چرا دور محال است؟ فلانه یستلزم توقف وجود شیء علا نفسه. دور مستلزم توقف یک شیء بر خودشه، چون الف قبل، چون الف توقف بر خودش دارد. چرا؟ چون که الف بای رو ایجاد کرده است که این بای توقف بر، پس این الف توقف دارد بر با، یعنی با علتشه. پس الف توقف بر با دارد، بایی که توقف بر الف دارد. پس الف توقف بر خودش دارد، با یه واسطه توقف بر خودش دارد. خب توقف بر خودش داشته باشد چه اشکال داره؟ میگه و لازمه تقدم و شیء علی نفسهی دل وجود. لازمش این است که الف بر خودش تقدم بل وجود داشته باشد، نه بل اعتبار و تحلیل. اگه بل اعتبار و تحلیل بود میگفتید خودش به این اعتبار تقدم دارد بر خودش بر این اعتبار. اما چون میخواد علت باشد و میخواد وجود ببخشد، پس باید علت قبل از وجود بخشیدن به معلول خودش وجود داشته باشد. پس الف قبل از اینکه الف وجود داشته باشد، باید خود الف وجود داشته باشد تا بعد به واسطه با بخواد به الف وجود بدهد. برابر این میشه تقدم خودش بر خودش. خب تقدم و شیء علی نفسه هم که محال است، چون که تقدم و شیء علی نفسهی مستلزم این است که اون شیء در رتبه سابق بر خودش هم موجود باشد هم نباشد. موجود نیست چون قرار به وسیله با به وجود بیاد، موجود هست چون میخواد با رو به وجود بیاره. پس تقدم و شیء علی نفسهی محال است. لتقدم وجود علت علی وجود معلول بالضروره، چون وجود علت بر وجود معلول باید به ضروره مقدم باشد. پس این الفه چون هم علت و هم معلول، علت خودشه به وسیله با، بنابراین باید چون علت است تقدم داشته باشد، چون علت بر معلول تقدم دارد، پس الف باید تقدم داشته باشد. بر کی تقدم داشته باشد؟ بر الفی که بعد از ب میخواد به وجود بیاد. این الفی که بعد از ب میخواد به وجود بیاد هم خود همین الف است، پس میشه تقدم یک شی بر خودش. و اما استحالت التسلسل و هو ترتب العلل لا الى نهایه، فمن اسد البراهین علیها، بر این استحاله تسلسل، ما اقامه و شیخ فی الهیات شفا و محصله، محصلش این است انا اذا فرضنا معلولا و علته و علت علته و اخذنا هذه الجمله، اگر ما فرض بکنیم یه معلولی داریم و علتش و علت علتش، بعد این مجموعه سه حلقه رو در نظر بگیریم، وجدنا کلا من الثلاثه ذا حکم ضروری یختص به، هر کدام از این حلقه های سگانه دارای حکمی ضروری است برای خودش. فالمعلول المفروض معلول فقط و علته علت لما بعده معلولة لما قبلها، علت این معلول اخیر علت ما بعدش هست ولی معلول ما قبلشه، و علت العلت علت فقط غیر معلولة، علت است فقط و اما دیگه معلول نیست. فکان ما هو معلول فقط طرفا و ما هو علت فقط طرفا آخر، و کان ما هو علت و معلول معا وسطا بین طرفین، میشه وسط بین طرفین. حالا ثم اذا فرضنا الجمله اربعه مترتبتن کان للطرفین ما تقدم من حکم الطرفین، اگر این مجموعه رو چهار حلقه‌ای گرفتیم، اینجا طرفین کان للطرفین برای طرفین ما تقدم من حکم الطرفین هست دیگه، یعنی یه طرف علت مطلق است، یک طرف معلول مطلق است، و دو حلقه وسطی هم علتن و هم معلول، یعنی هم معلول هستن، معلول ما قبلشون هستن و علت ما دونشون هستن. طبیعتا اول معلول باید باشن بعدن علت دیگه، چون اول باید وجود بگیرن از سابقشون تا بعد وجود بتونن اعطا بکنن. فکان ما هو معلول فقط طرفن. خب ثم اذا فرضنا الجمله اربعه مترتبه كان للطرفين ما تقدم من حكم الطرفين وكان الاثنان الواقعان بين الطرفين مشتركين في حكم الوسط، اون دو تایی که وسط واقع شدن که خب در حکم وسط بودن مشترک هستن، یعنی این دو تا معلول ما فوقشون هستن و علت ما دونشون هستن، وجود از خودشون ندارند، وجودی که میخوان به مادون خودشون بدن
از سابق گرفتن. پس این معلول اخیر اگر میخواد وجود بگیره، وجودی رو از مافوق خودش میگیره که اون مافوق ها هم وجود رو از خودشون نداشتن و از مافوقشون گرفتن. خب و کان الاثنان الواقع و کان الاثنان الواقعان بین الطرفین مشترکین فی حکم الوسط و هو ان لهما العلیت و المعلولیت معن به توسط بین طرفین. ثم کلما زدنا فی عدد الجمله، حالا اگر ما عدد جمله رو بیشتر بکنیم، الا ما لا نهایت له، کان الامر جاریان علی مجرا واحد، اگر که این سلسله رو الا ما لا نهایت له، اینجا که میگه الا ما لا نهایت له، در واقع میخواد بگه این عدد جمله رو تا هر کجا که میخوای بکشونش، تا هر کجا. ثم کلما زدنا فی عدد الجمله الا ما لا نهایت له، الا ما لا نهایت له یعنی حد نداره دیگه، هر چی میخوای شما این سلسله رو بزرگتر بگیرش. کان الامر جاریان علی مجرا واحد، این جریان همین شکلی هست دیگه، یعنی یک طرفش علت مطلقه، یک طرفش معلول مطلق است و ما بینهما هم به مادونشون وجود میدن و از مافوقشون وجود میگیرن. و کان مجموع ما بین الطرفین و هی العلت التي كل واحد من احادها و هی العلت التي كل واحد من احادها علت و معلول معا وسطا ل وسطا نو وسط میشن دیگه، لهو حکم الوسط، یعنی لئین ما بین طرفین حکم الوسط هست دیگه، پس این وسط هستن و حکم وسط، یعنی همشون وجود دارن دریافت میکنن، ندارن خودشون و مادون و به مادونشون دارن وجود میدن. پس حالا یه معلول شما داری که این معلوله یه سلسله عللی دارن که این سلسله علل تو هر کجا که بری از خودشون وجود ندارن و دارن وجودی که گرفتن را به این معلول اخیر اعطا میکنند. حالا فلو فرضنا سلسله من العلل، اگر فرض بکنیم یه سلسله از علل مترتبتن که بر هم ترتب دارن الی غیر النهایه، به بی‌نهایت باشن این سلسله، کان ما وراء المعلول الاخیر من الجمله غیر المتناهیه وسطا لا طرف له و هو محال، ما وراء معلول اخیر از این جمله غیر متناهی ما ورائش میشه وسط، وسطی که طرف ندارد و هو محال. خب چرا وسطی که طرف ندارد محال است؟ میگیم علتش این است که شما دارید میگید این معلول اخیر رو کنار بگذاریم، بعد از معلول اخیر بی نهایتی داریم که کل این به نهایت دارن اعطا میکنند چیزی را که ندارند، چون علتن برای مادون خودشون اما معلول مافوق هستن. پس کل این سلسله بی نهایت از خودش وجودی ندارد، در این حال داره وجود اعطا میکنه. پس باید حتما یک علت مطلقه‌ای که مطلق است، به ذات است، در این سلسله باشه تا بعد این علت مطلقه به ذات اعطا بکند وجود ذاتی که دارد، یعنی اعطا بکند وجود رو. و هذا البرهان یجری فی کل سلسله مترتبه من العلل التي لا يفارق وجودها وجود المعلوله سواء كانت تامه او ناقصه دون العلل المعده، علت های اعدادی اینها حقیقتا وجود اعطا نمی کنند به معلول خودشون، اینا فقط زمین ساز هستن، مقرب هستن، وجود رو علت فاعلی میخواد اعطا بکنن، پس خود اینها که وجود نمیخوان اعطا بکنن. اینجوری که شد، اگه یک کسی فرض بکند یک سلسله بی‌نهایت علل اعدادی، اگر بشه یک سلسله بی‌نهایت علل اعدادی تحقق داشته باشد، محال نیست. چون علل اعدادی که نمیخواد هستی ببخشد که بگیم این هستی که بخشیده است یا باید به ذات خودش باشد یا برسد به یک علتی که به ذات خودش دارد. این فقط زمینه ساز هست که وجود از علت به این معلول برسد. خب اون علتی که میخواد وجود ببخشد به این معلول باید خودش از ذات خودش وجود داشته باشد یا برسد به یک علتی که از ذات خودش وجود داشته باشد. بنابراین این بطلان تسلسل درباره مجموعه سلسله هستی بخش که در این هستی بخشی تأثیر دارن به نحو تامه یا ناقصه، در اونجاها این برهان جاری میشه، اما در علتهای اعدادی این برهان دیگه جاری نمیشه. و هذا البرهان یجری فی کل سلسله مترتبه من العلل التي لا يفارق وجودها وجود المعلول سواء كانت تامه او ناقصه دون العلل المعده. علل المعده رو دیگه در بر نمیگیرد. مرحوم علامه میگه غیر از این برهانی که شیخ الرئیس اقامه کرده، ما میتونیم یک برهانی رو هم از طریق رابط بودن معلول اقامه کنیم. خب سلسله معلول ها باید برسه به یک مستقل به ذات، و الا اگر به یک مستقل به ذات نرسه، یک سلسله بی نهایت وابسته داریم که این سلسله بی نهایت وابسته عین و ربط هستن، و چون عین و ربط هستن این متقومی هستن که قیوم به ذات ندارند. میشه یک سلسله وابسته‌ای که قیومی که اونها را نگه دارد و حفظ بکند ندارند، و این خلاف متقوم بودن است. و یدل علی وجوب تناهی العلل تامه خاصتن. علت تامه و يدل على وجوب تناهي العلل التامه خاصتن. خب اینجاها همونطوری که جناب استاد فیاضی هم در پاورقی فرمودن، کأنه مرحوم علامه طباطبایی وجود رابط را رابط به علت تامه گرفتن، در صورتی که وجود رابط رابط علت فاعلی است. پس سلسله علل باید به یک علت فاعلی که قیوم این رابط ها باشد باید منتهی بشود. در واقع بس میگفت و یدل علی وجوب تناهی العلل الفاعلیه خاصتن، چون وجود رابط رو طرفش رو علت فاعلی به حساب میاریم، عین ربط به علت فاعلی است. به هر حال این استدلال میگه وجود رابط باید یک قیوم داشته باشد. اگه قیوم خودش رابط باشد، بالاخره باید برسد به یک قیوم به ذاتی که دیگه رابط نباشد. و يدل على وجوب تناهي العلل التامه خاصه ما تقدم ان وجود المعلول وجود رابط بالنسبه الى علته. خب نسبت به همین علت فاعلی شکل وجود رابط هست دیگه. فانه لو ترتبت العليه والمعلوليه في سلسله غير متناهيه من غير ان تنتهي الى عله غير معلوله كانت وجودات كانت این سلسله، این سلسله غیر متناهیه، وجودات رابطی هستند که متحقق هستند من غیر وجود نفسی مستقل تقوم این سلسله به اون وجود نفسی مستقل. و هوا محالون، رابط قیوم میخواد، عین الربط طرف ربط میخواد، عین الربط غنی به ذات میخواد. پس اگر قرار باشد که سلسله بی‌نهایتی داشته باشیم
که قیومی در اونها نباشد برخلاف فقر و وابستگی اونهاست. و لهم على استحالت التسلسل حججون اخرى مذکورتون فی المطولات. والحمد لله رب العالمين.